ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب همگی شما در ایران و منطقه بخیر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 28 دی ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 18 ماه ژانویه سال 2014 میلادی است. هرچند ساعت ما در پراگ با وقت ایران هماهنگه، اما سلامی گرم به شما شنوندگان خوبمون در دیگر نقاط جهان که ساعتی بجز شبانگاهی را سپری میکنید. سپاسگزاریم از همه شما برای همراهیتون. الهه روانشاد هستم و در 30 دقیقه پیش رو با شما همراه خواهم بود با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوهای همکاران خوبم. در صفحه نخست وحید پوراستاد اینجا در استودیوست با تازه ترین خبرها و بشنویم تازه ترین ها را از او.
سلام شنوندگان رادیو فردا. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه کاردار سفارت یمن در تهران را در رابطه با کشته شدن دیپلمات ایرانی در صنعا فراخواند. به گزارش واحد مرکزی خبر، در این دیدار بر لزوم پیگیری و مجازات عاملان حمله به دیپلمات ایرانی در یمن تاکید شده است. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران، این دیپلمات را ابوالقاسم اسدی 57 ساله معرفی کرده که روز شنبه توسط افراد مسلح ناشناس در صنعا پایتخت یمن کشته شده است. مرضی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز این حمله را تروریستی خوانده و گفته است که ایران ابعاد موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد. عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه ایران، از تعلیق بخش عمدی از تحریم‌های نفتی علیه ایران از روز دوشنبه خبر داد. او روز شنبه در گفتگو با واحد مرکزی خبر با اشاره به آغاز اجرایی شدن توافقنامه ژنو از روز شنبه 30 دی ماه گفت با اجرای مرحله نخست از توافق ژنو هر دو طرف مجموعه اقداماتی را آغاز می‌کنند که تعلیق بخشی از تحریم‌های نفتی علیه ایران نیز از جمله این اقدامات است. آقای عراقچی تعلیق کامل تحریم صنایع پتروشیمی، لغو تحریم‌های صنایع خودرو و هواپیمایی و رفع تحریم طلا و فلزات گرانبها را از دیگر نتایج اجرای توافقنامه ژنو عنوان کرد. در آستانه کنفرانس ژنو 2، ایران از یک طرح 4 مرحله‌ای برای حل بحران سوریه خبر داد. وزیر امور خارجه ایران در نشست مطبوعاتی روز شنبه با اشاره به این طرح گفت پایان درگیری‌ها، گفتگو میان طرفین درگیر و مبارزه با افراط و فرقه‌گرایی محورهای طرح پیشنهادی ایران برای حل بحران سوریه است. آقای ظریف، رسیدن به راه حلی غیر نظامی از طریق صندوق‌های رأی را تنها راه برای حل بحران سوریه دانست. کنفرانس ژنو 2 هفته آینده با حضور قدرت‌های بزرگ جهان، طرفین درگیر در بحران سوریه و سازمان ملل برای یافتن راه حلی برای پایان بخشیدن به جنگ خونین 3 ساله در سوریه برگزار خواهد شد. مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، علت محاکمه نشدن مهدی کروبی و میرحسین موسوی را جلوگیری از کشمکش، درگیری و راهپیمایی بیشتر عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، او همچنین گفته است این افراد در حال حاضر با تشخیص نظام در محدودیت هستند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، از حدود 3 سال پیش در حصر خانگی به سر می‌برند. وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی گزارش داده است که آقای کروبی هفته گذشته تحت عمل جراحی دیسک کمر قرار گرفته و پس از طی مراحل درمان به ساختمان امن وزارت اطلاعات بازگردانده شده است. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، روز شنبه با انتشار نامه‌ای از بهبود نسبی وضعیت جسمی همسرش پس از عمل جراحی خبر داد. خانم کروبی عدم دسترسی مهدی کروبی به نور آفتاب و هوای آزاد را عامل بروز پوکی استخوان و مشکلات تنفسی همسرش عنوان کرده و گفته است آقای کروبی به دلیل شرایط حصر خانگی به شدت آسیب دیده است. الهی جان
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از وحید پوراستاد شنیدیم و با سپاس از او اکنون گزیده از آنچه در این مجله 30 دقیقه‌ای براتون گردآوری شده است. گروه‌های اپوزیسیون سوریه میگویند پس از 2 روز رایزنی و رأی‌گیری حالا تصمیم گرفتند در کنفرانس ژنو 2 شرکت کنند. زنده و مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو خواهیم کرد. بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز شنبه وارد ایران شدند. دولت حسن روحانی 100 روزه استقلال 35 ساله کشور را با توافقنامه ژنو زیر سوال برده است. این را برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند. و بعضی از خبرگزاری های ایران معتقدند که هر بار وزیر نفت ایران از انگلیسی ها دعوت کرده تا در پروژه های نفتی ایران سرمایه گذاری کنند، آنها به او جواب سربالا دادند. و بالاخره وزیر انرژی اسرائیل امروز برای شرکت در کنفرانس آژانس بین المللی انرژی های بازیافته وارد امارات متحده عربی شد. همه اینها در کنار دیدگاه های شما شنوندگان خوب رادیو فردا در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. اپوزیسیون سوریه از روز جمعه تا ساعتی پیش در استانبول گرد آمده بودند تا در مورد رسیدن به زمینه و تفاهمی مشترک برای شرکت در کنفرانس ژنو که روز چهارشنبه در سوئیس برگزار خواهد شد رایزنی کنند. آنها اکنون میگویند که در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. اجازه بدید همراه شما به سراغ ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم تا از جزئیات همایش گروه‌های اپوزیسیون و رأی‌گیری اونها بیشتر بشنویم. آقای جزایری به شما شب بخیر میگیم.
خانم روانشناس شب شما و همه شنوندگان از رادیو فردا بخیر.
از کنفرانس برامون بگید، از توافق اونها برای شرکت در کنفرانس.
بله، در جلسه ای که برگزار شد 75 عضو ائتلاف ملی مخالفان اسد در رأی‌گیری شرکت کردند. از این میان 58 نفرشون به شرکت در کنفرانس ژنو یا همون کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه که قرار است دوم بهمن ماه در سوئیس برگزار بشه رأی مثبت دادن. 14 نفر مخالفت کردند و 3 نفر رأی ممتنع دادند. این در حالی که ائتلاف 120 نفره هست، اما 44 نفر از اعضای ائتلاف به دلیل اختلاف‌های سابق و به ویژه ائتلاف بستر همین کنفرانس ژنو 2 عضویت خودشون رو به حال تعلیق درآوردن و اصلا به ترکیه نرفته بودن و 4 عضو هم غایب بودن.
آقای جزایری، حکومت سوریه هم در کنفرانس ژنو 2 شرکت خواهد کرد. چه افرادی دولت سوریه رو در این کنفرانس نمایندگی خواهند کرد؟
این که دقیقاً هیئت نمایندگی دولت سوریه چه کسانی خواهند بود مشخص نیست، اما گزارش ها که از این هست که ولی در معلم وزیر امور خارجه سوریه در رأس این هیئت خواهد بود.
و اپوزیسیون سوریه با حضور حکومت سوریه و همچنین حضور ایران در ژنو 2 مخالف بودند. اکنون پس از این رایزنی های 2 روزه دیدگاه اونها دقیقاً چه هست؟
ببینید، ایران که هنوز مشخص نیست حاضر بشه، اما اینکه دولت سوریه حاضر خواهد شد و این مسئله آغازی است برای مذاکرات بین دو طرف، مذاکرات احتمالی بین دو طرف، با وجود اینکه قبلا درخواست تضمین هایی کرده بودند و این تضمین ها به صورت 100% داده نشده، اما به هر حال ائتلاف ملی اپوزیسیون با اکثریت 5.5 به علاوه 1 تصویب کرد شرکت در کنفرانس رو. دلیل این تصویب با وجود بعضی از مخالفت ها این هست که کشورهای غربی فشار آوردن بر ائتلاف ملی مخالفان اسد برای حضور در کنفرانس، و حتی آمریکا تهدید کرده بود که اگر حاضر نشن ممکن هست کمک ها و پشتیبانی خودش رو از مخالفان اسد قطع کنه به همراه بعضی کشورهای غربی و حتی بعضی از پشتیبانان منطقه‌ای مخالفان اسد هم همین فشارها را آوردند، از جمله عربستان سعودی. گروه‌هایی که شرکت خواهند کرد و عمدتاً گروه‌هایی هستند که به غرب نزدیک‌تر یا اسلامگرایان میانه‌روتر و اونهایی که به محور عربستان سعودی نزدیک‌تر هستند. اما به نظر می‌رسد اونهایی که به محور قطر نزدیک‌تر هستند هنوز مخالف حضور هستند در کنفرانس ژنو 2. ارتش آزاد سوریه که از سوی غرب حمایت میشه تایید کرده حضور در کنفرانس ژنو 2 رو، فرمانده این ارتش بیانیه داده و گفته موافق هست، اما بخشای دیگه از مخالفان مسلح اسد از جمله جبهه اسلامی از اون 44 عضو حمایت کردن که عضویت خودشون رو به حال تعلیق در آوردن.
آقای جزائری، در مورد تشکیل دولت انتقالی هم آیا گفتگوی انجام شده؟
دولت انتقالی قرار هست صحبتش در خود کنفرانس مطرح بشه. آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در روزهای گذشته توضیح داد که کنفرانس ژنو 2 بر پایه کنفرانس ژنو 1 تشکیل خواهد شد، به این معنا که هر کس در دولت انتقالی بخواد حضور پیدا کنه باید مرضی طرفین باشه، چه دولت اسد رو مطرح کنه و طرف مقابل نپذیره و چه مخالفان اسد و اپوزیسیون سوریه کسی رو مطرح کنن و که طرف دولت نپذیرن، این اشخاصی که مورد توافق دو طرف نباشن نمیتونن در دولت انتقالی حضور داشته باشن. هنوز نامهای مطرح نشده و باید دید در روزهای آینده منتهی به کنفرانس آیا نامهایی به عنوان نامزد مطرح خواهد شد یا نه. البته تا اینجای کار دولت سوریه از نام بردن اسم اسد و هر گونه پیش شرطی بر سر عدم حضور او در آینده سوریه مخالفت کرده.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، گزارش میداد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
در چارچوب توافقنامه ژنو، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز شنبه امروز به ایران رفتند. همزمان یوکیو آمانو، دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز جمعه گزارش ماهانه خود درباره راستی آزمایی از فعالیت هسته‌ای ایران را منتشر کرد. از سوی دیگر، کاخ سفید با انتشار خلاصه‌ای از جزئیات اجرای توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 اعتراض ایران را برانگیخته است. فریدون زرنگار.
به گزارش خبرگزاری فاس، صبح روز شنبه بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نظارت بر روند اجرای اقدامات ایران در چارچوب توافق با 5 به علاوه 1 و از جمله تعلیق غنی‌سازی 20% وارد تهران شدند. قرار است بازرسان آژانس از تأسیسات فردو، نطنز و راکتور آب سنگین عراق بازدید و گزارش خود را ارائه کنند. روز جمعه بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، هم به خبرگزاری فارس گفته بود که بازرسان روز دوشنبه 30 دی ماه با کارشناسان سازمان انرژی اتمی هم درباره نکات فنی تبادل نظر می کنند. ورود بازرسان آژانس به تهران یک روز پس از انتشار گزارش یوکیو آمانو، دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت می گیرد. آقای آمانو در گزارش ماهانه خود درباره راستی آزمایی از فعالیت هسته‌ای ایران اعلام کرده است که نشست فوق‌العاده شورای حکام آژانس هم 6 روز دیگر در تاریخ 24 ژانویه برای مشورت با اعضا در این رابطه تشکیل خواهد شد. مأموریت راستی آزمایی به گفته آقای آمانو در چارچوب توافقنامه ژنو بر عهده آژانس گذاشته شده است. آقای آمانو در گزارش خود به نیاز آژانس به 6 میلیون دلار بودجه بیشتر برای اجرای مأموریت خود هم اشاره کرده است. در این میان انتشار جزئیات فنی توافقنامه ژنو از سوی ایالات متحده آمریکا اعتراض مقام‌های ایرانی را برانگیخته است. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، با یک سویه و یک جانبه خواندن بیانیه کاخ سفید آن را به هیچ وجه ملاک ارزیابی یا قضاوت در مورد نحوه اجرای توافق ژنو ندانست. کاخ سفید با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی تحت عنوان خلاصه تفاهمات فنی در رابطه با برنامه اقدام پیام مشترک جزئیات تعهدات دو طرف توافقنامه را منتشر کرده است. از جمله بر پایه این بیانیه ایران متعهد شده است که شفافیت بیشتر و به نوشته بیانیه بی سابقه ای را در مورد برنامه هسته‌ای خود فراهم کند. از طریق قبول بازرسی‌های سرزده و از پیش اعلام نشده بیشتر و در دفعات بیشتر و همچنین گسترش اطلاعات ارائه شده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در بیانیه کاخ سفید آمده است که در مقابل و به عنوان بخشی از این گام اولیه گروه 5 به علاوه 1 و اتحادیه اروپا به طور محدود، موقت و هدفمند تسهیلاتی برای ایران در نظر می‌گیرند، از جمله حدود 6 تا 7 میلیارد دلار از حدود 100 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران به تدریج آزاد می‌شوند. در بیانیه آمده است که این آزادسازی کاملا ساختارمند است، به گونه‌ای که اغلب رژیم تحریم‌ها از جمله تحریم‌های کلیدی نفت، مهندسی تحریم‌های مالی سر جایشان باقی خواهند ماند. در این میان علیرضا زاکانی نماینده تندرو مجلس در مقاله‌ای که روز شنبه منتشر کرد از جمله نوشت به طور کلی بیشتر منافع این توافقنامه بالقوه است، در حالی که عمده مضرات آن بالفعل است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس میگویند دولت حسن روحانی، دولت 100 روزه او، استقلال 35 ساله کشور را با توافقنامه ژنو زیر سوال برده است. در روزهای اخیر فشار اصولگرایان و نمایندگان منتقد دولت نسبت به توافق هسته‌ای ایران بار دیگر افزایش پیدا کرده. وحید پوراستاد از رادیو فردا.
انتقادات اصولگرایان منتقد دولت در آستانه اجرایی شدن توافقنامه هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 شدت گرفته است. جواد کریمی قدوسی نماینده منتقد دولت و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در جمع محدودی که فایل صوتی آن را یک سایت اصولگرا منتشر کرده میگوید رهبر ایران در جلسه گفته است بعد از 3 بار خواندن توافقنامه ژنو به این نتیجه رسیده که حق غنی‌سازی ایران در آن نادیده گرفته شده.
3-4 هفته قبل تشکیل میشه محضر رهبر زمین انقلاب، تیم مذاکره کننده رئیس جمهور رئیس قوا برد. آقا تو اون جلسه میفرماید من فقیهم، 3 مرتبه این متن رو خواندم، از توی این متن تصدیق حق غنی‌سازی اوکراین برای ملت ایران به دست نمیاد.
جواد کریمی قدوسی در این سخنرانی مدعی می شود پس از این جلسه پرونده از تیم مذاکره کننده در وزارت امور خارجه گرفته می شود و به شورای عالی امنیت ملی برگردانده می شود. علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس هم در سر مقاله هفته نامه پنجره ضمن انتقاد شدید اللحن از مدیر سازمان انرژی اتمی ایران توافقنامه هسته‌ای ژنو میان ایران و 5 به علاوه 1 را به ورود به میدان مین تشبیه کرده و نوشته است به طور کلی بیشتر منافع این توافقنامه بالقوه است، در حالی که عمده مضرات آن بالفعل است. در هفته های گذشته دیگر نمایندگان منتقد دولت حسن روحانی در مجلس نیز به این توافقنامه اعتراض کرده و سکوت آیت الله خامنه ای را معنادار دانستند. حجت الاسلام حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس:
شما مطمئنم باشید مقام معظم رهبری کوتاه نمیاد از حقوق. الان ایشون هیچی نمیده، برای اینکه باید جامعه پخته شه، ولی زمانی بصیرت پیدا میکنه که بصیرت ایجاد شده باشه. بعضی میگه آقا چرا رهبری جواب نامه رو داد؟ جواب نامه نمیداد به یه شکل دیگه ای، یه معنی دیگه ای، یه ترجمه دیگه ای. گفتن آقا ما میخواستیم همه مشکلات فردا شما میرفتی شیر بخری اصلا مجانی میدادن، میگفتن روحانی متشکریم، میرفتی کره بخری میگفتن روحانی متشکریم. فضا رو اینطوری کرده بودن دیگه، بدون تعارف فضا رو اینطوری کرده بودن. آقا همه چی حالا برین دیگه، تموم شد، پیروزی بزرگ، قهرمان ملی، دستو بلند کردن آقای ظریف رو دوشش انداختن قهرمان ملی.
با وجود آنکه منتقدان توافقنامه ژنو سعی دارند اعلام کنند رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای در جزئیات توافقنامه مداخله ای نداشته است، اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سفر اخیر خود به استان خوزستان به طور تلویحی گفته است این تفاهم نامه با نظر آیت الله خامنه ای منعقد شده است. آقای روحانی با اشاره به اینکه برخی به اسم تحریم مردم را دور زدن گفت برخی به دولت به خاطر برخی امور انتقاد وارد می کنند، اما متوجه نیستند که رهبری نظام در سیاست های کلی نقش تعیین کننده دارد. علی خرم مشاور وزیر امور خارجه آذر ماه امسال در دانشگاه شیراز گفته بود آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی قبل از توافق ژنو متن توافقنامه را دیده و آن را تایید کرده بود.
این قرارداد یا این یادداشت تفاهم ابتدا مقام معظم رهبری اینها رو دیدند، نظر دادند، بعد آقای دکتر ضریب رفت اینها رو امضا. این که ما اینجا بشینیم دخالت تو کار مقام معظم رهبری بکنیم، بگیم ال است و بل است و این است و اون است، من اون چیزی که میتونم بگم این یادداشت تفاهمه. این یادداشت تفاهم به عرض ایشون رسیده، کلمه به کلمه پس از تأیید ایشون رفته امضا.
جواد کریمی قدوسی نماینده منتقد دولت در مجلس در سخنرانی اخیر خود مدعی شده اگر آیت الله خامنه ای مانع مذاکرات هسته‌ای می شد، متهم شماره یک را رهبر جمهوری اسلامی معرفی می کردند.
وحید پوراستاد گزارش می داد و نوبت شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست.
آقای احمد نژاد خسته نباشید، دستم درد نکنه. این همه گرفتاری که سر این جلف دو میکشن همش مال تو بود که جلوی تلویزیون وایستادی گفت این کاغذ پاره بیش نیست. ببین چی علم شنگه ای را انداختی، پدر ملت در آوردی. تو را به خدا اگر بعد از این دو مزار سر یه کاری رفتی، رئیس شدی، وزیر شدی، تو را خدا فکر بکن که حرف بزن، فکر کن کار کن. این چه بساطی درست کردی آقا؟ همه چیزی با جران کلوفتی نمیشه، همه چیزی با لاتبازی نمیشه. یه خورده از این آقای وزیر امور خارجه یه خورده درس عبرت بگیر. از رادیو فردا خواهش میکنم این صدای منو پخش کنید.
آقای لاریجانی دیروز در یکی از سخنرانی‌هاشو فرمودن ملت ایران چورشو واسه حزب الله میدن. آقای لاریجانی، ملت ایران چورشو واسه حزب الله نمیده، ملت ایران چورشو واسه ایران میده. شماها هستید که ملت ایران گروگان گرفتید و هر چی دلتون بخواد بگید و تمام توی 35 سال تمام جوانا رو به کشتن دادید و تمام منابع مالی از بین بردید. مطمئن باشید آقای لاریجانی با ظلم کردن به هیچ جا نمیرسید و باید جواب مردم ها توی دادگاه ها به زودی زود بدید. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران، کسی که دفعش به خون آلوده است از سال 67 تا الان، میگه آقای احمد شهید انسان فاسدی است. به ایشون میخوام بگم لطف کنم محمد و برد باشد که میری خونه خودت تو آینه نگاه کن و کارهایی که کردی رو بیاد بیار.
برخی از خبرگزاری های ایران نوشتند که انگلیسی ها به فرش قرمز بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران نگفتند و هر بار که او از آنها دعوت کرده تا در پروژه های نفتی ایران سرمایه گذاری کنند به او جواب سربالا دادند. در آستانه اجرایی شدن توافقنامه ژنو آیا شرکت های نفتی به ایران باز خواهند گشت یا نه؟ سمیرا قرایی.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران به شکل رسمی از رؤسای شرکت‌های شل و بریتیش پترولیوم برای بازگشت به ایران دعوت به عمل آورده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این شرکت‌ها نیز بازگشت خود را منوط به لغو کامل تحریم‌ها علیه ایران کردند. مقامات رسمی ایران هنوز هیچ کدام از این اخبار را تایید نکردند و خبرگزاری مهر به نقل از لورد لامونت، رئیس اتاق مشترک انگلستان و ایران، این خبر را درج کرده است. همچنین پرستیوی از سفر قریب الوقوع آقای زنگنه به بریتانیا و دیدار با مقامات شرکت‌های بزرگ نفتی انگلیسی و اروپایی در آینده نزدیک خبر داده است. آقای دیبا، کارشناس امور بین‌الملل، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
این سیاست اصلش بر این مبنا قرار داره که به شرکت‌های نفتی امتیازات جدیدی داده بشه و انگیزه‌های تازه‌ای برای اونها ایجاد بکنه که برگردن به بازار نفت ایران و شرکت کنن در قراردادهای مربوط به نفت و گاز ایران. ولی در این حال با توجه به اینکه مشکل تحریم‌ها هنوز حل نشده، من فکر نمی‌کنم که این اقدامات در حال حاضر بتونه تحول اساسی در مورد حضور این شرکت‌ها در برنامه‌های نفت و گاز ایران ایجاد بکنه.
آمریکا به شرکت‌های بین‌المللی نفتی هشدار داده که توافق هسته‌ای به منزله لغو تحریم‌های اعمال شده بر بخش انرژی ایران نیست و نباید برای ارزیابی پروژه‌های ایرانی عجله کنند. توافقنامه هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی از 30 دی ماه اجرایی خواهد شد، اما تحریم‌های نفتی ایران کماکان بدون تغییر باقی مانده است. بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل، حضور این شرکت ها را با وجود تحریم ها کاری غیر ممکن می داند.
این شرکت ها با توجه به حراسی که دارن و نگرانی دارن از اینکه اگر در برنامه های ایران شرکت کنند معاملاتشون با دولت آمریکا به خطر میفته یا مشمول جریمه هایی میشن که توسط دولت آمریکا برای لغو و یا نادیده گرفتن این تحریم ها پیش بینی شده، برای خاطر همین ها خودشون رو از بازار ایران دور نگه میدارن، گرچه علاقمند هستند به طور کامل که در این برنامه ها شرکت کنند.
آقای زنگنه در حاشیه اجلاس اوپک در وین که ماه گذشته برگزار شد نیز ابراز علاقه کرده بود که 7 شرکت از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان برای سرمایه‌گذاری به ایران بازگردند. جلیل جعفری رئیس فراکسیون جذب سرمایه‌گذاری خارجی مجلس شورای اسلامی نیز روز جمعه 27 دی ابراز امیدواری کرده بود که اجرایی شدن توافقنامه ژنو راه ورود شرکت‌های نفتی بین‌المللی به ایران را خواهد گشود. آقای جعفری در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته است پس از توافق اولیه در ژنو شرکت‌های نفتی بین‌المللی مذاکراتی را با ایران شروع کردند و در صورت بهبود شرایط حضور آنها جدی‌تر خواهد شد.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد و ما وزیر انرژی اسرائیل روز شنبه برای شرکت در کنفرانس آژانس بین‌المللی انرژی‌های بازیافته وارد امارات متحده عربی شد. کیان منوی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک عضو هیئت اعزامی اسرائیل به امارات گفته است که وزیر انرژی اسرائیل نمایندگی کشورش را در این نشست بر عهده خواهد داشت. این سخنگو در مورد اینکه آیا سیلوان شالوم احتمالاً با مقامات کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در حاشیه این نشست دیدار می‌کند یا نه اظهار نظری نکرده است. اسرائیل که نگران نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه است، در ماه‌های اخیر تلاش کرده است در خفا و با احتیاط ائتلاف کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را که نگرانی مشابهی در مورد ایران دارند با خود همراه کند. روزنامه هارتس چاپ اسرائیل حدود 9 ماه پیش خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه دولت اسرائیل بودجه ای را برای نوعی ماموریت دیپلماتیک در یکی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در نظر گرفته است، بدون اینکه به جزئیات و یا نام کشور عربی اشاره شود. امارات متحده عربی که هیچ گونه رابطه دیپلماتیک رسمی با اسرائیل ندارد، برای اولین بار در سال 2003 میزبان یک هیئت اسرائیلی بود که برای شرکت در کنفرانس صندوق بین‌المللی پول به آن کشور سفر کرده بودند. در مورد این گمان زنی که آیا اسرائیل در پی برقراری نوعی ائتلاف با کشورهای عربی است و اینکه با این ائتلاف چه اهداف احتمالی را دنبال می‌کند، میر جاودانفر تحلیلگر مسائل سیاسی در اسرائیل چنین میگوید:
به نظر من این گمان زنی درسته. دولت اسرائیل خیلی اشتیاق داره و هدفش این هستش که با کشورهای خلیج فارس مخصوصا عربستان سعودی ائتلافی در منطقه تشکیل بده علیه نفوذ ایران در منطقه، در کشورهای مثل لبنان و سوریه و جلوی برنامه اتمی ایران رو بگیره. دیدگاه اسرائیل هستش که این کشورها میتونن شرکای خوبی باشن برای اسرائیل، به خاطر اینکه آنها اولا کشورهای مسلمان هستند، دوم کشورهای عرب هستند، سوم کشورهایی که برخوردار از منابع اقتصادی مهیبی هستند. ولی باید اشاره بکنم به رغم اینکه دولت اسرائیل در حال به وجود آوردن همچین ائتلافی هستش، چالش هم وجود داره و بزرگترین چالش روند صلح با فلسطینی هستش.
میر جاودانفر تحلیلگر مسائل سیاسی. علیرضا نوری‌زاده کارشناس و تحلیلگر مسائل جهان عرب و اسرائیل میگوید اسرائیل نمیتواند بدون تخلیه مناطق اشغالی روابط خود را با عرب بهبود بخشد.
این اندیشه که اسرائیل دارای مصالح مشترکی هست با کشورهای عربی که از جانب جمهوری اسلامی تهدید میشن یا خودشون حس میکنن مورد تهدیدن، این یه فرضیه تئوری بوده که از همون آغاز جنگ ایران عراق وجود داشته. اما مشکل اسرائیل اینه که اسرائیل نمیتونه بدون تخلیه اراضی اشغال شده روابطی با عرب ها داشته باشه. اسرائیل در طول همین 12-13 سال اخیر با دست کشیدن از التزامات اطلاعاتی که در اسلو و بعد از اسلو داشته، در وایت ریور داشته، در کمپ دیوید داشته، عملاً پشت پا زده به این امکان که روابطش با کشورهای عربی تبدیل بشه به یه روابط علنی و استراتژیک. اسرائیل با قطر دارای روابطه، با مغرب دارای روابطه، با مصر و اردن دارای روابط کامل دیپلماتیکه، ولی مسئله روابط اسرائیل با عربستان سعودی و کشوری مثلا مثل کویت یا امارات تابع یک سلسله متغیرات و تحولاتی است که من اینا رو نمی‌بینم.
اما در صورتی که دو طرف انگیزه قوی مانند نگرانی از نفوذ ایران در منطقه را داشته باشند، آیا حاضرند از مواضع خود عقب نشینی کنند و علناً با یکدیگر رابطه برقرار بکنند؟ علیرضا نوری‌زاده:
نه، پنهانی رابطه برقرار میکنند، کمان که احتمال این که الان به طور پنهانی بینشون گفتگوهایی باشه و یا پنهانی با هم یک توافقاتی کرده باشند وجود داره.
کیانه منفی گزارش میداد. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. اگر روز شما همینجا به پایان میرسه، شب خوشی براتون آرزو میکنیم و الا وعده من با شما در مجله نیمه شب.